اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تو این درس احادیثی رو که می‌خواندیم از کتاب شریف اصول کافی بود. عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت سندن هم درست هست. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العبد المؤمن الفقير لا يقول. گاهی یک بنده مؤمن فقیر نیتش این میشه یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا، خدایا وضع پولیم خوب بشه، من این کارهای خیر رو انجام میدم و کذا من البر و وجوه الخیر، نیت میکنه. فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ ذَلِكَ مِنْ، اگر صادقانه این نیت رو داشته باشه، به صدق نیتن کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله. خداوند به خاطر این نیتش بهش پاداش و اجر میده. چطور؟ اگر انجام میداد اجر میداد، به خاطر این نیتش هم اجر میده. ان الله واسع کریم، خداوند وسعت بخشنده و کریم هست. خب، قرار شد که به خاطر مباحث کرونایی که در جامعه مطرح است، ما یک چند جلسه ای رو اختصاص بدیم به این مباحث. دیروز مثل این که آیه ای را خونده بودیم، سوره انبیا آیه 35 و الینا ترجعون رو و الینا یرجعون رو خوندیم. ممنونیم از دوستانی که تذکر میدن. این درس دقیقا همون درس حضوری است. دوستان اشکال کنن، ایراد بگیرن، در حد توانمون بحث زنده بمانه. عرض می کنم که گفتیم این مباحث کرونایی در چند حوزه قابل طرح. یکی در حوزه کلامی هست و اعتقادی، مسئله بلاها، مسئله شرور و این مسئله که گفتن یکی از علائم آخر الزمان. ما به خیال خودمون به دقت بحث کردیم، سند روایت رو گفتیم. دوستانی که درس امروز رو گوش میدن، درس دیروز رو هم گوش بدن. یه اجمالی از مسئله بلاها و پاسخ در این عرصه را عرض کردیم. این بحث قرآنی است، بحث ابتلا. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خب اینم یک بحث درازدامن و مفصلی هست. این بحث بحث اخلاقی هم هست، بحث کمک به یک دیگر، بحث احسان به برادران دینی، بحث ایثار که انصافاً ایثار رو در این عرصه از سوی برخی از پزشکان، برخی از عرض میکنم پرستاران میبیند که گفتم حق اونها بود که کسانی که در این حوزه به شهادت میرسند اینها رو شهید بنامند، جدن شهید. 40 روز به خانه نرفتن، فقط وقت تحویل سال 1-2 ساعت رفتن و برگشتن. این اسمش جز ایثار نیست. به هر حال مباحث اخلاقی هم هست، اما اونی که ما در پیش بودیم که مطرح کنیم مباحث فقهی کرونا هست. مباحث فقهی کرونا هم عرض می کنم محضرتون که مباحثی است که با ارجاع جزئیات به کلیات و با ارجاع به اطلاقات مسئله مبهم جامانده ای نیست، و امیدواریم که استفتاءاتی که از مراجع عظام تقلید در این عرصه می شود در همین ایام منتشر بشه. اولا مسائل مورد ابتلا کاملا روشن میشه و بابی در حقیقت گشوده میشه در مسائل فقهی. مباحث فقهی کرونایی بر 2 قسم هست. یکی مباحث احکام تکلیفی است. فهرستشو دیروز بعد از ظهر گفتم، اما چون ظاهراً آخر برنامه قطع شده بود بسیاری از دوستان نتونسته بودند که این احکام این فهرست رو بنویسن. الان که قطع نیست بند. یکی نماز و وضوی بیمار کرونایی است. یکی بحث نماز و وضوی پرستارانی است که تا ساعات طولانی مجاز به تعویض لباس نیستند، چه بسا از ظهر تا غروب و تا نماز عشاء اصلا فرصت پیدا نمی شود وضو بگیرند و نماز بخوانند. حکم اینها چیه؟ سومین مسئله، اگر اعلام کردن که کردن که نماز جماعت ممنوع، خواندن این نماز جماعت چه حکمی داره؟ اولا حرام هست یا حرام نیست؟ ثانیاً مجزی هست یا مجزی نیست؟ نماز جماعتی که حکومت اسلامی نظام اسلامی گفته است که به خاطر اینکه این ارتباط کرونایی قطع بشه نخوانید تا زمینه‌ای برای درمان فراهم بشه. بحث چهارم بحث نماز مسافر هست. اگر نظام اسلامی ممنوع کرد مسافرت رو، گفت که از استانی به استانی و از شهرستانی به شهرستانی شما حق مسافرت نداری، آیا مسافری که گوش نمی کنه حرف نظام رو و میره مسافرت، سفرش سفر معصیت، نماز رو باید تمام بخونه یا نمازش قصر؟ خب این مباحث نماز. مباحثی در احکام دیگر، بحث روزه مطرح میشه. اگر بیماری دکتر بهش بگه تو روزه بگیری بدنت ضعیف میشه و زمینه ابتلاعت به کرونا بیشتر میشه، اینجا حکمش چیه؟ باید روزه را بگیره یا روزه را نگیره یا تفصیل در مسئله هست؟ مسئله حج، حالا که خود سعودی ها به دولت های اسلامی گفتن شما برنامه ریزی برای حج نداشته باشید، اگر اینو نگفته بودند و وضعیت همینطور باقی مانده بود، آیا برنامه ریزی برای حج واجبه یا واجب نیست؟ توضیح مسئله روشن باشه. اگر یقین داریم این ابتلاء به کرونا هست و اگر برویم مبتلا میشیم به کرونا، آیا مستطیع هستیم اصلا یا نه مستطیع نیستیم؟ اینم یک بحثی است که باید مطرح بشه. بحث بعدی بحث صرف زکات هست برای مبارزه با این بیماری و ضد عفونی کردن اماکن و اجتماعات. آیا صرف زکات در این مسیر جایزه یا جایز نیست؟ مسئله بعدی که از احکام تکلیفی است، صرف خمس چطور؟ آیا میتوان خمس را صرف این به اصطلاح مبارزه با این بیماری کرد یا نمیشه؟ اینا واجبات و مستحبات الزامات بیماران کرونایی، بحث رعایت بهداشت فردی، بحث وجوب توبه و استغفار و دعا، اینا مباحث تکلیف است. یه سری احکامی هم هست که باید جزو احکام وضعیه حسابش کنیم. یک حکمش این است که بیمار کرونایی یجب علیه که خودش رو قرنطینه کنه. یجب علیه که از اجتماع دور بشه و وارد اجتماع نباشه. این وجوب وضعی است. رعایت نکنه مرتکب معصیت شده. چه بیماری کرونا چه بیماری های مصری دیگه، ایدز و امثال ذالک. عرض میکنم که اگر بیمار کرونایی عمدن در کنار یک آدم سالم و صحیح قرار بگیره، این مرتکب ذنب شد. بحث بعدی بحث زمان هست. آیا فرد ناقل ضامن هست یا نیست؟ بیاد کنار آدم سالم بنشینه و این ویروسش رو بهش منتقل بده و بکشه او رو، این قتل، قتل عمد حساب میشه، قتل خطا حساب میشه، قتل شبه عمد حساب میشه؟ اینا بحثایی است که باید مطرح بشه. بحث دیگر، هل یجوز المعاشره، آیا معاشرت با بیماران کرونایی جایزه یا جایز نیست؟ پدر تو خونه بیماری کرونایی گرفته، زن بچه ها، جایز است که معاشرت داشته باشند یا اینکه این معاشرت القاء نفس فی التهلکه، خودکشیه؟ خودکشی جایز نیست. یا اینکه باید تفصیل قائل بشیم؟ این مباحثی است که باید مطرح بشه. بفرمایید.
ببخشید، با این عبارت که خروج امر راجحی نیست، امر مرجوح، اینکه به سمت زیارت حرم اهل بیت رفتن پشت در بسته یا رفتن برای صله ارحام، این هنوز امر راجح تلقی میشود یا
نه؟ شما دارید یه مسئله دیگر مطرح میکنید، این تو همون بحث تکلیفی مطرحه، تو همون بحث تکلیفی، آیا زیارت الائمه که هیچ تردیدی در رجحانش نیست در شرایط این چنینی هم راجح هست یا راجح نیست؟ این تو احکام تکلیفی هست. صله رحم آیا در این شرایط واجب است یا نه؟ البته همین الان توضیح بدم، صله رحم به معنای رفتن به خونه های یک دیگر نیست، البته از مصادیقشه. صله در مقابل قطعه، یعنی قهر نباشن فامیلا با هم دیگه، با تلفن هم میشه احوال بپرسن، یعنی پیشا پیش حکممون رو میگیم که اصلا قصه صله رحم در این مسائل وارد نمیشه، به دلیل اینکه در صله رحم اون چه واجب است قهر نباشه، تلفنی میتونی احوال بده. حالا بحث فرد، بحث وضعی دیگر، مسئله احتکار لوازم ضروری، لوازم بهداشتی و امثال ذالک. خب بحث احتکار خودش یه بحثیه، هل یحرم ام لا یحرم، و اگر گفتیم که یحرم، آیا حکومت اختیار داره کالاها رو خودش بفروشه یا این اختیار برای او نیست؟ آیا حق قیمت گذاری تسعیر دارد یا ندارد؟ عرض میکنم من فقط دارم فهرست میگم، هیچ حکمی صادر نمی کنیم الان، بعد بحث میکنیم لا و نعم رو اونجا میگیم. الان که مردم به شدت نیازمند به داروهای بهداشتی هستند، ماسک هستند، دستکش هستند، مواد ضد عفونی هستند، اگر کسی احتکار کنه آیا حرام هست یا نیست، تردیدی در حرمتش نیست. ابعاد مختلفی این مسئله داره. مسئله بعدی، مسئله اختیارات حکومت در عرصه مبارزه با بیماری کرونا هست. حکومت میگه روز 13 به در مردم بیرون نیان، مردم به بوستانها و پارکها نروند، مردم در خانه بنشینند و دنیا تصریح داره برای مبارزه با این بیماری راه خانه نشستن و از خانه بیرون نیامدن هست. آیا در نظام اسلامی حکومت چنین اختیاری دارد که به نظر میرسه که معطلتون نگذاریم بگیم بله چنین اختیاری داره؟ همه جای دنیا داره حکومت این کار رو میکنه. آیا بر مردم اطاعت واجب هست یا واجب نیست؟ گفت شطور سواری دلا دلا نداره. اگر ولایت فقیه رو پذیرفتیم و ولی فقیه میگوید مردم اطاعت کنند دستورات این ستاد رو، این دیگه دستور وزیر بهداشت نیست، دستور ولی فقیه است. اینا مباحثی است که در این عرصه مطرحه و به یاری خداوند ما این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. اولین مسئله در این عرصه مسئله نماز و روزه، نماز و وضوی کرونایی هاست. خب روشن است که بیمار کرونایی مثل دیگر بیماران هست، حساب جدایی نداره. بیماران دیگر وقتی میرن بیمارستان وضع نمازشون چی میشه؟ وضع وضوشون چی میشه؟ باید مثل دیگران وضو بگیرند، نماز بخوانند. مریض شدن سبب نمی شود که تکلیف همیشگی انسان از انسان ساقط بشه. البته مریض های دیگر گاهی که میرن بیمارستان پزشک به اونها میگه شما حق نداری وضو بگیری. دیدم، شما هم دیده اید در بیمارستان هایی که متعبدند خاک پاک تهیه میکنند، کنار بیمار میگذارند، بیمار تیمم میکنه. اگر نشد وضو بگیره راهش تیمم. عرض کنم که در عروه، چون قرار است که دوستان عزیز فقهی این مباحث رو دنبال کنند، آدرس میگیم که مطالعه بفرمایند. در باب شرایط وضوء از سابع ان لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض او خوف او عطش او نحو ذلک. هفتمین شرط این است که مانعی از استعمال آب نباشد. مانع چیست؟ من مرض، گاهی مریض آب براش ضرر داره. او خوفن، یا اگر بخواد بره وضو بگیره جانش در خطر هست، یا مجروح میشه و امثال ذلک حرجیست وضو براش. او عطشن، یا از تشنگی خواهد مرد. او نحو ذلک و الا فهو مأمورون به تیمم. دوستان اگر میخوان مبانی این مسئله رو دنبال کنند، موسوعه مرحوم آقای خویی جلد 15، معذرت میخوام جلد 5، جلد 5 صفحه 352. این مسئله تا اینجاش هیچ بحثی نداره، روایات هم برش داریم، منتها در ریزکاریهاش یه تفاوتهایی هست. یکیش اینه که ولو توزع والحال حاضح بطل، اگر وضو براش ضرر داره در این حال وضو بگیره، این وضو باطل، نکته قابل توجه است. نکته قابل توجه وسواسی ها، مقدس هایی که میخوان از فقه هم مقدس تر باشند، بگه من بمیرم هم وضو میگیرم، این منطق منطق درستی نیست. خدا میگه وضو نگیر، تو میگی بمیرم من وضو میگیرم. ولو توزع والحال حاضح بطل. اول اجازه میخوام که روایت رو محضرتون بخوانم و بعد مطالب دیگری رو بگم. و انهو، آدرس این روایت جلد 3 وسائل صفحه 388 کتاب الطهاره، ابواب التیمم، باب 25، حدیث 2. و عنه عن محمد ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان. خب عنه رو باید بریم سراغ حدیث قبل، ببینیم که شیخ طوسی در حدیث قبل از کی روایت کرده. حدیث قبل، حدیث اول، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید و عنه، یعنی من شیخ طوسی روایت میکنم از حسین ابن سعید. سند شما چیه؟ در آخر در مشیخ سندش آورده. و سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید صحیح. عن محمد ابن سنان، عبدالله ابن سنان، لا ریب فی وساقته. اما محمد ابن سنان مشهور این است که وساقت نداره، البته این قلت در این شهرت هست، به این دلیل که گفتند اتهام جناب محمد ابن سنان اتهام قلوبه، روایاتی که در شأن و مناقب اهل بیت بوده و جایگاه بلندی این روایات داشته، بعضی ها متهمش کردن. به هر حال مرحوم علامه مجلسی هم در مرآت الوغول هر روایتی که این محمد ابن سنان توشه میگوید ضعیف علی المشهور. ان عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان از اجلا هست و از اصحاب اجماع هست و والعبدلانی، این یه سند، تحویل السند میشه. تحویل السند یعنی چی؟ یعنی و ان فضاله، یعنی حسین ابن سعید یه سند دیگری هم دارد. جناب، یعنی جناب حسین ابن سعید یک سند دیگری هم دارد، از فضالت ابن ایوب از دین نقل میکنه. ان حسین ابن عثمان، دو تا حسین ابن عثمان داریم، هر دوشون ثقه هستند. ان عبدالله ابن المسکان، ان محمد الحلبی. حلبی ها 5 تا هستند، 4 تا برادرند و پدر اونها، اینها همشون ثقه هستند، کوفی بودند، لکن چون تجارت داشتند به حلب معروف شدند به حلبیون. اگر انقلتی دوستی داشته بسیار عرض میکنم که پس این روایت به سند دوم هیچ مشکلی نداره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجنوب یکون معه الماء القلیل، جنوب آب کمی همراشه، فإن هو وقت حصل به خاف العطش، اگر غسل کنه چه بسا آتش بهش آسیب بزنه. ایغتسل به او یتیمم، غسل کنه یا تیمم میکنه. فقال بل یتیمم، امام فرمود که بلکه تیمم میکنه. و کذالک اذا اراد الوضوء، یعنی اگر بخواد با این آب وضوء بگیره، با این آب وضوء بگیره تشنه میشه و چه بسا این تشنگی بهش آسیب برسه. آب تموم شد دیگه، آب بود غسل کرد، آب بود وضوء گرفت. خب عرض میکنم خدمت شما، این جناب کرونایی هم همینه، براش ضرر داره آب، اگر براش ضرر داره تیمم میکنه. بفرمایید.
اینجا که
خوف
آتش ذکر شده، خوف آتشی که منجر به مرگ باشه، اگه این خوف آتش منجر به مرگ نباشه
یا حرج شدید باشه، منجر به مرگ کیشه یا حرج شدید برش پیدا میشه، مثلا حنجرش به خاطر نبودن آب از کار میفته اصلا، یا به اصطلاح بیماری های دیگری. آب درمان اکثر بیماری ها هست، در اکثر بیماری ها آب کسانی که اهل پزشک هستن، اهل پزشکی هستن، میگویند برای سلامت انسان روزانه 8 لیوان آب، بنده رفتم برای درمان حنجره، پزشکا گفتن روزانه 8 لیوان آب به اصطلاح باید انسان بخوره، بدن نیاز داره. حالا اگر این یه لیوان آب داره بخواد با این یه لیوان هم وضو بگیره، بدنش آسیب ببینه. عرض میکنم امام و مرحوم آقای خویی یه بحث اینجا مطرح کردن که ولو توزع و الحال و حاضر بطل، گفتن که باید فرق قائل شد بین مرض و آتش. مرض اگر بیاد با مرض وضو بگیره، این عرض میکنم که امر نداره چنین وضوعی، اما اگر به خاطر آتش وضوع رو ترجیح داد، اینجا این منت خداوند است، منت کرده خداوند بر این بنده. حالا این بنده به خیال خودش خواسته بندگیش رو اثبات کنه، آمده وضوع گرفته، این خلاف منت. به هر حال اون چه مهم است اصل این حکم که اگر بیمار کرونایی نتونست وضو بگیره، ماتم نگیره، خب نمیتونم وضو بگیرم، جاش خداوند تیمم رو قرار داد. همینجا مسئله دوم مطرح میشه. مسئله دوم، مسئله پرستاران محترم هست، نحوه نماز و وضوء پرستاران محترم که تا ساعات طولانی مجاز به تعویذ لباس نیستند. مثلا شیفتش از ظهر تا نماز عشا، دیدیم هممون لباس مخصوص، حتی عینک مخصوص دارند تا اینکه خودشون مبتلا نشن، و اگر در فضای آنچنانی برداره این لباس رو، چه بسا خطر ابتلاش برایش هست. در این گونه مسائل اولا باید به محضر مدیران بیمارستانها گفت که اینها رو لحاظ کنند. یک مکانی در بیمارستان ضد عفونی شده برای پرستاران محترم، برای پزشکان محترم قرار بدند، یک وقتی برای نمازشون، برای وضوشون. به هر حال باید فرق داشته باشه بیمارستانی که در ایران هست با بیمارستانی که در انگلیس هست، با بیمارستانی که در آمریکا هست و بیمارستانی که در آلمان هست. و اینجا نظام اسلامی است. اونچنان که در قصه پروازها آقایون رعایت میکنن، میگن یه جوری باید باشه که فرصت برای نماز باشه. و میخوام اینو عرض کنم که رعایت این گونه مسائل شرعی حتی برای درمانها، برای درمان بیماران هم کمک میکنه. خیلی تفاوت است بین پزشک متعبد، پزشک متدین که حتی تو بیمارستان هم نماز اول وقتش رد میشه. این دست و این قلم رو خدا هدایت میکنه، ذهنش رو که بیماری رو درست تشخیص بده و درست نسخه درمان رو بنویسه. مقصودم این است که در این گونه قضایا مسائل شرعی حتی الامکان باید رعایت بشه. بفرمایید.
سوال کردم اگر تیمم در شرایط قرنطینه ممکن نباشه.
خب این مسئله ایست که تو دهنم بود که بگم. این صورت اول. صورت دوم این است که اگر نمیشد وضو بگیره و در شرایط قرنطینه و بیمارستان نمیشد هم تیمم کنه، این حکمش چیست؟ به فضل خداوند ما در کتاب صلات مفصل بحث فاقد و طهورین رو مطرح کردیم و عرض میکنم که اگر کسی نه آب داره نه وضو، معذرت بخوام، نه آب داره نه خاک برای تیمم، تکلیفش چیست؟ این مصداق همونه دیگه. یادش بخیر دوره جبهه هم یکی از مسائلی که از ما میپرسیدن مسئله قواسها بود. از ما میپرسیدن چه بسا 24 ساعت تو آب نه میتونیم وضو بگیریم نه میتونیم تیمم کنیم، حکم قواسهای اون زمان بود. الانم اگر واقعا پرستاری اصلا این مدت فرض کنید ظهر تا عشا اصلا فرصت این که این لباس رو در بیاره نداره، نمیتونه وضو بگیره نمیتونه تیمم کنه. دوستان عزیز، بحث صلات القضا مسئله 8 فاقد الطهورین هست، مطالعه کنند تا انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.